هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترسه، من تو خدا هسته، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو. من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا. من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوزدانه. حالا تو اینجایی، این کار تقدیره، میدونی که قلبم دور از تو میمیره. حالا تو بعد از اون دوران عشق و درد کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو. دست من هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترسه، من تو خدا هرسه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو.
اینجا سمت لطف و مهربانی شماست، رادیو تهران، برنامه زنده تهران 24 با سامانه پیامکی 3094، ساعت هم 33 دقیقه بعد از نیمه شب بهار. لطفاً همراه ما باشین. بخشی از پیام‌های شما رو بخونم. خانم موسوی از مشیریه با شماره 992-3248 هم به ما پیوستن، گفتن سلام شب بخیر، امشب شنونده تهران 24 هستم و همیشه سر نماز برای شما و عوامل رادیو و هموطنان دعا میکنم. شنونده همیشگی. سپاسگزارم از لطف شما خانم موسوی عزیز. خوشحالیم که در ذهن شما هستیم و عوامل رادیو تهران، و انشالله که همیشه سلامت باشید، طاعات شما هم قبول باشه. حسین جان طالبی از میدان شهدا همراه ماست، درود بر شما آقا، طاعات شما هم قبول باشه. گفتن که دوستدار شما بوده و هستم، برنامه دم افطار شما که آقای رونقی اجرا میکنه خیلی خوبه. بله، برنامه بسیار زیبایی است، خود من هم چند قسمتی از این برنامه رو گوش کردم. به نام اختیاریه، ویژه افطار 10/50/27، یک متن یا به قول خودشون دلنوشته بهاری برای ما ارسال کردن که میخونم براتون. نوشتند سبززار دل عاشق بهار است، نقطه عطف بهاران بهار است. گر بوی بهار نارنج و شکوفه دلت میخواهد، ریت را پر از بوی بهار کن. همان عطر گل یاس و سنبل و لاله عاشق مخصوص بهار است. درود بر شما خانم فرشته از 15 خرداد، طاعات شما هم قبول باشه، انشالله که بهارتون هم بهترین. خانم شیدا از اولمپیک با شماره 930-3262، من هم به شما سلام میکنم، سپاسگزار لطف و مهربانی شما هم هستم. بریم به سر وقت بخش بعدی برنامه امشب تهران 24، تکرار گوشه هایی از برنامه تهران ورزشی.
آقای استاد جلالی همراه ماست روی خط ارتباطی برنامه. آقای مجید جلالی عزیز، در این حوزه می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم. آقای جلالی سلام، صحبتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای میر و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. همیشه میگن جام حذفی جام شگفتی هاست دیگه، واژه کلیشه‌ایه که همه در موردش صحبت میکنن، چه رسانه ها چه حتی مخاطبان فوتبالی. ما تو این دوران باز همین واقعا همین وضعیت رو دیدیم، اتفاقات شگفت انگیز. این اتفاقات شگفت انگیز منتج شد به حذف سرخابی ها، دو تیم بزرگ پایتخت از دور رقابت ها کنار رفتن. شما تحلیلتون چی از این وضعیت؟ چرا این دو تا تیم حذف شدن از رقابت ها؟
اولا تو جام حذفی به خاطر اینکه فقط یک بازی هست و تو اون یه بازی به هر حال شما شانس داری برنده باشی یا اینکه میبازی. و معمولا تیمای بزرگ توی همچین مواقعی توی همچین جامایی بیشتر محتاط‌ترن و تیمای بینامونشون خیلی بی‌محابا‌تر. این تقابل خب خیلی وقتا هم به نفع اون تیمای بینامونشون میشه، ضمن اینکه تیمای بزرگ یه مقدار سعی میکنن انرژی‌هاشون رو ذخیره کنن برای بازی‌های بعدیشون، بازی‌های بزرگتر. به خاطر همینه که جام حذفی همیشه این شگفتی‌ها رو به دنبال خودش داره. اما اون چیزی که به هر حال ما دیدیم، ببینید بازی ضعیفی از طرف این دو تا تیم نبود. حالا پرسپولیس یه مقداری ناهماهنگ بود، یه مقداری مثلا اون جدیتش روی توپ‌ها یه مقدار پایین‌تر بود، ولی واقعا تو اون حدی نبود که بخواد بازنده باشه. فکر میکنم که یه اشتباهات فاحشی که تو خط دفاع داشتن باعث شد، ولی خب استقلال اونا هم یه بازی برتری کردن، اونا موقعیت های ایجاد کردن. به نظر من این اتفاقات بد نیست برای فوتبال.
درسته. این شگفتی سازی رو مثلا حالا شما اشاره کردیم، یعنی واقعا در این حد هست که از تیم یه تیم لیگ دوی علیرغم احترام ویژه‌ای که براش قائلیم و میگم رسیدنش به این مرحله، تیم خلیج فارس ماهشهر رسیدنش به این مرحله واقعا یکی از جذابیت‌های دنیای فوتباله. شما واقعا یعنی این موضوعی که تحلیل کردین در این سطح هست که یه تیم لیگ دوی با بی امکاناتی محض بتونه واقعا به مرحله برسه، یعنی قدرت رو چه جوری به دست میارن؟
بله ببینید، این چون صرفا اینا اتفاقه و شما همیشه باید توی فوتبال یه جایگاهی برای اتفاقات قائل باشی.
بله.
تو جام حذفی این جایگاه رو باید بیشتر قائل باشی. و شما یادتونه که فکر میکنم 2 سال پیش یا 3 سال پیش بود که یه تیمی که از لیگ یک بود یا لیگ دو، تیم داماش بود اگه
بله داماش گیلانیان، بله
تو فینال هم اومد.
بله.
بنابراین اینا اتفاقاتی هست که به وقوع میپیونده، هر از گاهی تو لیگ هم میشه ولی تو جام حذفی معمولا بیشتره.
درسته. حالا
تیمای متوسط اونا انگیزه های بسیار بسیار بالایی دارن برای جام حذفی، چون جامیه که میتونن خودشونو طرح کنن، میتونن خودشونو اثبات بکنن. و یه موقع بعضی تیما واقعا اون انگیزه شون، اون هماهنگیشون تو زمین به حدی میرسه که میتونن کارهای بزرگی انجام بدن.
درسته. و اینکه نکته دیگر، حالا شما اشاره کردین به وضعیت فنی دو تا تیم استقلال و پرسپولیس، این دو تا تیم بیشتر اوقات هم درگیر حواشی هستن، یعنی دیگه آخریش همین بیانیه نویسی های متعدد علیه همدیگه بود که صدای حتی هواداری فوتبالی رو هم در آورد. شما چقدر این وضعیت رو دخیل میدونید در به هم ریختگی روی روانی مجموعه تیم هاشون؟
واقعا ما راجع به این صحبت نکردیم.
بله.
ولی واقعا یه موضوع بسیار مهمی بود. اینا وقتی خودشونو درگیر مسائلی غیر از مسائلی تو زمین میکنن، غیر از مسائل فوتبال میکنن، امکان داره که به هر کدوم به رقیبشون لطمه بزنن.
بله.
ولی در نهایت شما توی مناقشه، شما توی زد و خورد اینجوری نیست که فقط بزنی، که در نهایت آخرش هر دوتاشون ضرر میکنن، که اینطور شد دیگه. در هر صورت میدونید توی فضای فوتبال ما یه ایده ای هست که میگن که حتما باید شلوغ کنی ببری.
بله.
در حالی که این شروع کردن میتونه به خودشون هم آسیب برسونه.
بله.
و متاسفانه همینطور شد.
شب گذشته خب به نظر میرسید که نساجی بعدش نمیاد که بازی رو به حالا وقت اضافه و پنالتی بکشه. استقلال چطور میتونست از این وضعیت فرار کنه؟ یعنی طوری که نساجی به خوبی چید و ازش استفاده کرد، ولی استقلال توی دامش افتاد.
استقلال کلن توی این فصل توی بخش دفاعی یه تیم کارآمدیه.
بله.
واقعا یه تیم خوبیه تو بخش دفاعی، ولی تو بخش حمله اشکالات خیلی زیادی داشته و داره. همین تو بازی دیشب هم بود.
بله.
و وقتی هم شما مواجه میشید با یه تیم سخت کوش، یه تیمی که خیلی فشرده دفاع میکنه، میتونه چجوری زمانا رو از بین ببره تو جریان بازی، بازی رو از حالت زنده خارج بکنه، وقتی با این تیم مواجه میشید برحال اون قابلیت های هجومی، اون میتونه ضربات ایستگاهی باشه، میتونه قدرت دریبل‌زنی بازیکن‌ها باشه، قدرت شوت‌زنی بازیکن‌ها، یا اونقدر از نظر تاکتیکی تو بخش حمله واقعا قوی باشید که بتونید مقابل یه چنین تیمایی بتونید موفق باشید. اون چیزی که در طول این فصل ما از استقلال دیدیم، اونا تو بخش دفاع واقعا یه تیم خوبی هست، تو بخش حمله شاید یه تیم متوسطی.
درسته. ما یه به هم ریختگی هم نسبت به فصل‌های گذشته از پرسپولیس شاهد هستیم توی مباحث فنیش و مدیریت داخل تیم.
بله همینطوره. شما ببینید الو.
بله الو. آقای جلالی صداتونو داریم.
شما در طول این فصل ببینید خود باشگاه پرسپولیس دچار تحولات زیادی شده.
بله.
تو حوزه مدیریتی.
بله.
از نظر مالی خب یه مقداری مشکل پیدا کردن.
بله.
و خب شاید اونا نتونستن اونجوری که دلشون میخواد تیمشون رو ببندن.
بله.
اینا همه موضوعاتی میشه که اون روح و روان کادر فنی رو تحت تاثیر قرار میده و شما در طول فصل میبینید دو بار مثلا کادر فنی تصمیم میگیره که ادامه نده. اینا در نهایت توی فصل 10 ماهه 11 ماهه واقعا میتونه آسیب رسون باشه.
بله.
چون یه روز دو روز نیست، به هر حال شما مشکلاتی داری که همواره باید باهاش سر کنی و ضمن این که توقعات ازت بالاست، شما 5-6 تا قهرمانی آوردی و این که بالاخره یه روزی رقیبا موفق میشن شما رو پایین بکشن، اینا موضوعات سنگینیه برای یه تیم، موضوعات آزاردهندهیه که برور الان میبینیم. من حتی تیم پرسپولیس رو که نگاه میکردم مقابل آلومینیوم، به نظر من مشکلاتی که این تیم در حال حاضر داره صرفا ذهنیه.
پرسپولیس ذهنیه پس؟
ذهنی روانیه. چون اونا سعی میکردن حتی مثلا تو نیمه اول، مثلا تو نیم ساعت اول اونا خیلی پرفشار بازی کردن و خوبم بازی میکردن.
بله.
انقدر که گل میخوردن یه دفعه اصلا کلن کارشون تحت تاثیر قرار میگیره.
اشاره کنم با جناب آقای جلالی عزیز صحبت میکنیم در برنامه زنده تهران ورزشی از رادیو تهران. من یه سوال دیگه در همین حوزه باشگاه از شما بپرسم، این که یه تفکری هم بینشون به وجود اومده، استقلالی ها میگن که ما که داریم میریم برای قهرمانی نمیذارن، نمیدونم سنگ اندازی میکنن، مانع تراشی میکنن، پرسپولیسی هم میگن که نمیذارن ما ششمین قهرمانی مون رو دست بیاریم، نه اصلا یه قدرتی در بیرون پس چه این چه داستانیه این؟ یعنی چی شما واقعا تحلیلتون از این وضعیت چیه؟ همه تیم ها میگن نمیذارن، چه کسی نمیذاره؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ اصلا این تفکر یه توهم نیست بیشتر؟
دقیقاً یه توهمه، تقریبا برای همه تیم ها همینجوریه. شما ببینید الان هر تیمی که شما برید باهاشون بشینید صحبت کنید، اونا هم دلشون میخواد بیانیه بدن.
بله.
اونا دلشون میخواد
دقیقاً
صحبت کنن از موضوعاتی که مثلا اونا دارن جلوی رشدشون و جلو پیشرفتشون و جلو برنده شدنشون رو میگیرن.
درسته.
به هر حال فضای هرج و مرج همینطوره. شما از یه طرف سعی میکنی خودتو قوی کنی، از یه طرف سعی میکنی حریف رو ضعیف کنی، از یه طرف هم سعی میکنی فضا رو متشنج بکنی. این کل ماجرایی که در حال حاضر فوتبال ما داره.
برای به دست آوردن چه نتیجه این اتفاق میفته؟
خب میدونید مثلا قهرمانی یه دونه یه تیم میتونه قهرمان بشه، ولی شما نگاه کنید هزینه هایی که داره انجام میشه، 5 تا 6 تا تیم اونا هزینه در حد قهرمانی انجام،
یعنی شما میفرمایید برای مدیریت ذهن هوادارانشون این کارو میکنن؟
قطعا همینطوره. بله اونا به هر حال میخوان بابت هزینه هایی که میکنن و نتایجی که میگیرن میخوان برای تو ذهن هوادارا توجیه کنن کارو. و این البته من خدمت شما عرض کنم کلن بیانیه نویسی یا تحت تأثیر گذاشتن فضای مسابقه آینده، اینا چیزایی که تبدیل به یه باور شده، یا شلوغ کردن فضای مسابقه، شلوغ کردن کنار زمین، تحت فشار گذاشتن داور برای تصمیمش، اینا همه تبدیل به یه باور شده. یعنی باشگاه فکر میکنن اگه این کارا رو نکنن موفق نمیشن، عقب میافتن، سرشون کلا میره. و این باورا باعث شده که الان شما میبینید همه دارن این کارو میکنن.
درسته آقا جلالی. بله آخرین سوال بپرسم از شما، در حوزه تیم ملی ما به هر حال تیممون به جام جهانی صعود کرد، حالا باید رقیبامون هم مشخصه، حالا مثلا باید طبق استانداردش قدرتمندانه بریم به سمت جام جهانی، شما این وضعیت رو در چارچوب کلی تیم ملی ما و فدراسیون ما میبینید؟
ببینید ما محدودیت هایی که داریم و مشکلاتی که سر راهمون داریم،
بله
خب ما قطعا نمیتونیم قدرتمندانه بریم برای جام جهانی. یعنی تیمایی که الان انتخاب شدن تمام برنامه ریزی هاشون رو کردن، تمام بازی هاشون رو چیدن،
بله
تا به روز به ساعت اینکه چه برنامه‌ای داشته باشن. و ما واقعا الان توی همین چیزایی که باید انجام بدیم، توی چیزایی خیلی معمولی مثلا بازی های تدارکاتی، ما الان مشکل داریم.
بله
واقعا نمیشه انتظار داشت که مثلا بگیم ما باید قدرتمندانه بریم. ما یه ظرفیت های انسانی داریم، یه ظرفیتی این بازیکن های ما، بچه های ما دارن، یه ظرفیت های کلن فوتبال ما داره که وابسته به اون انرژی خوب و به اون انگیزه های بالا، به اون سطح مهارتی بازیکن ها، به سطح استعداد بازیکن ها ما هست. ما اینو داریم، ولی هممون باید بدونیم که برای موفق شدن اینا یه بخشی، شاید مثلا میتونه 15% 20% اینا تعیین کننده باشه.
بله.
بقیه موارد و خب خیلی مشکله. الان ما به واسطه محدودیت های زیادی که داریم شاید نتونیم که یه تیم واقعا از هر نظر توی برنامه‌ریزی قدرتمندی داشته باشه.
درسته. آقای جلالی شما با تغییر سرمربی موافق هستی در حال حاضر یا خیر؟
ببینید من واقعا نمیتونم به این سوال جواب بدم. چرا؟ چون من اگر کسی میخواد به این سوال جواب بده، باید کسی باشه که با تیم تو این چند ماه کنار این مربی زندگی کرده باشه، تسلط اون روی تیم دیده باشه، تسلطش رو روی بازیکن‌ها دیده باشه، کوچینگش رو در جریان تمرین‌ها، نوع ارتباطش رو با بازیکن‌ها، حتی نوع ارتباطش رو با بازیکن‌های بزرگ.
بله.
شما ببینید یادتون هست مثلا تو جام تو یه جام جهانی 2006 وقتی یه بازیکن ما تعویض شد، ما صحنه‌ای دیدیم که به هر حال خوب نبود.
بله.
اگر ما بخوایم تسلطمون روی تیم رو بازیکن‌ها کم باشه، امکان داره تو این جام همون صحنه‌ها زیادتر ببینیم.
بله.
و شما دیدید که مثلا ما تو 2010 یا 2014 ما این صحنه‌ها رو اصلا ندیدیم.
درسته.
بنابراین ما واقعا باید نسبت به این مسئله حساس باشیم. من و امثال منم نمیتونن بگن این مربی میتونه باشه یا نه.
من
اون کسایی که با تیم بودن و تمام این تحولات از نزدیک دیدن و رصد کردن، به نظر من اونا فقط میتونن این سوال جواب بدن.
درود بر شما آقای جلالی، استفاده کردیم مثل همیشه. ممنونم ازتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. تشکر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
هر کجا هست هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با کسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با کسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل بمبسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل بمبسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟
شب بهاریتون دلپذیر. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، برنامه زنده تهران 24، ویژه بازپخش برنامه های این شبکه. امیدوارم خداوند کمک بکنه به ما، ما رو مورد لطفش قرار بده، نگاه ویژه‌ای به ما داشته باشه در کنار طاعات و عباداتمون. در طول ماه مبارک رمضان بتونیم یه کار خیر و خوبی انجام بدیم، دستی بگیریم و اخمی رو یا غمی رو به لبخند تبدیل کنیم، گرهی رو وا کنیم، دعای خیری پشت سرمون باشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته و دلیل لبخند انسانی باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده ادامه برنامه زنده تهران 24، سامانه پیامکی ما 30094. آقای اکبر مالیان از مجیدیه گفتن که تقریبا 2 ساله که به رادیو تهران گوش میکنم، از برنامه هاش استفاده میکنم، خیلی چیزهای خوب و آموزنده ای ازش یاد گرفتم. تشکر و قدردانی فراوانی میکنم از همه شما عزیزان. سپاسگزار لطف شما هستم آقای اکبر مالیان عزیز و خوشحالم از این بابت که برنامه های این شبکه مورد استفاده شما قرار گرفته. فقط اینو فراموش نکنید که ما هم فراوان از شما مخاطبان محترم در هر سن و سالی که باشید و در هر شغلی که فعالیت میکنید فراوان میآموزیم. آقای احمد رضا میر نازنین هم در جمع ما هستن. آقای میر به شما هم سلام میکنم، شب شما هم به خیر. ایشون لطف کردن چند بیتی رو از حضرت حافظ برای ما ارسال کردن که میخونم برای شما. گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است، روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو. عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست، راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. خسروا پیران سر حافظ جوانی می کند بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو. خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش هم در جمع شنونده های خوب و نازنین رادیو تهران امشب حضور دارن. نوشتن که بهار و شب بهاریتون به خیر و دلنشین و پر از آرامش، نماز و روزاتون قبول باشه. بنده در بیمارستان در کنار برادرم همراه لحظه های خوبتون خواهم بود. سپاسگزارم بابت لطف و مهربانی همیشگی شما. براتون آرزوی سلامتی دارم، به ویژه برای برادر بزرگوارتون. انشالله که هرچه زودتر لباس سلامت و عافیت به تن بکنن و شما خوشحال شید. ما هم همینطور. طاعات خانم شما هم قبول باشه. انشالله که در پناه نگاه خداوند باشید، هم شما و هم کل خانواده محترمتون. سپاس فراوان بابت پیام هاتون و دلگرمی هاتون. بخش بعدی برنامه امشب رو میخواییم به شما تقدیم کنیم. تکرار برنامه از رادیو تهران بپرسید.
اعلام میکنم که الان ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مروتی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه. جناب مروتی سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی، خدمت سرکار، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که دستتون.
خیلی متشکرم، شما بزرگوارید. با اجازهتون سوالهای شنونده رو مطرح بکنم و پاسخ بدید. پرسیدن که در صورت عدم تخلیه توسط مجر، آیا میشه از شهر دیگری با مراجعه به شورای حل اختلاف اقدام به درخواست تخلیه کنم؟ اجاره نامه در بنگاه نوشته شده.
ببینید، آنچه که در قانون مشخص شده این هست که دعاوی ملکی باید در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک حتما دعوا طرح بشه، مگر در موارد استثنایی نیابت داده میشه که اون تشخیصش این که این قضیه امکان پذیر هست یا نه با شعبه رسیدگی کننده هست. بنابراین نیابت قضایی در قانون پیش بینی شده، ولی امکان این که در اون موضوع خاص نیابت رو بپذیرن یا نه شعبه رسیدگی کننده ای رو تشخیص میده.
بله، بسیار خوب. بریم سراغ سوال دیگری که فرستادن به 3094. پرسیدن از شما آقای مروتی که زن از سرقفلی تجاری چطوری ارث میبره؟ دو نفر از ورث بدون اجازه بقیه بخشی از ملک تجاری رو دستی فروختن، حالا که بعد 20 سال بقیه ورث تقاضای خلع ید کردن، امیدی هست یا نه؟ و اگه به خلع ید بی انجامه، به نظر شما قاضی برای دو فروشنده چه رأی خواهد داد؟
ببینید، تا چند سال قبل تا قوانین ما، زوجه فقط از در واقع اموال غیر منقول در واقع متوفا ارث نمی بود. این از چند سال پیش تصحیحش کردن و الان خانوم ها اگر که همسرشون فوت بکنه از همه اموال اون آقا یک هشتمش رو به ارث می برن. بنابراین باید ببینن که تاریخ فوت ایشون چه زمانی بوده؟ آیا در زمانی بوده قبل